بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 104، سطر 7. و رستا اعنی به هازا انا کل متحرکن فی وز این فهو و ثابتن فی مکانه. بحث در حرکت وضعی داشتیم، گفتیم که بعضی ها معتقدن حرکت وضعی نداریم و استدلالی هم بر مدعاشون دارند. ما مدعی شدیم که حرکت وضعی داریم و استدلال اونها رو رد کردیم. بعد برای این که مطلب رو بیشتر ثابت کنیم و کیفیت حرکت وضعی رو بیان کنیم، فرضی رو مطرح کردیم که در اون فرض شی رو در مکان ثابت دیدیم و در وضع متحرک قرار دادیم. از این موردی که ما انتخاب کرده بودیم این توهم به دست میاد که شاید حرکت وضعی در شیء اتفاق می افتد که تغییر مکان برایش نیست، یعنی حرکت عینی ندارد. این توهم پیش میاد، لذا ابن سینا به دفع این توهم می پردازه. می فرماید که من نمیخوام بگم که حرکت وضعی در شیء حاصل میشود که حرکت در عین نداشته باشد و مکانش ثابت باشد، بلکه خواستم مورد حرکت وضعی رو طوری انتخاب کنم که حرکت دیگر یعنی حرکت عینی واقع نشود، سلام علیکم، تا به راحتی فهمیده شود که این حرکتی که ما ادعایش میکنیم حرکت وضعی است. اگر من به موردی مثال میزدم که هم حرکت وضعی داشت هم حرکت عینی داشت، شخصی ممکن بود حرکت وضعی و عینی رو خلط کنه و مدعی شود که این موجود حرکت عینی دارد و حرکت وضعی ندارد. من مثال را در موردی انتخاب کردم که حرکت عینی نباشد تا روشن شود که حرکت موجود حرکت وضعی است و کسی حرکت موجود را با حرکت عینی خلط نکنه و در نتیجه منکر حرکت وضعی نشه. به تعبیری دیگر من خواستم در یه مورد حرکت وضعی رو ارائه بدم تا ثابت کنم که اصل حرکت وضعی موجود است، اما اینکه حالا حرکت وضعی همراه با حرکت عینی میتواند باشد یا نمیتواند باشد مورد بحث من نبود. من میدونم بعضی حرکت‌های وضعی اتفاق نمی‌افتند مگر همراه با حرکت عینی باشند، پس نفی نمی‌کنم حرکات دیگر را. حتی معتقدم که در بعضی موارد حرکت وضعی نمی‌تونه خالی باشه، حتما باید حرکت عینی همراهش باشه، مثل توپی که روی زمین قلش می‌دیم. این توپ هم حرکت وضعی می‌کنه و هم حرکت عینی می‌کنه، هم مکانش را عوض می‌کند هم وضعش را عوض می کند. بعد به یه مطلبی اشاره می کنه و اون مطلب این که من یک موجبه کلیه گفتم، گفتم که هرگاه شیء مکانش ثابت باشد و وضعش تغییر کند حرکتش وضعی است. هرگاه شیء ثابت باشد مکانش ثابت باشد ولی وضعش حرکت کند حرکتش وضعی است. این یه موجب کلیه است. کل ما هو ثابتون مکانه و یتبدل وضعه فحرکته وضعیه. این یه موجب کلیه است. عکس این موجب کلیه رو من نخواستم بگم. نخواستم بگم هر حرکت وضعی هم تبدل وضع از با ثبوت مکان. اینو نخواستم بگم. گفتم هر جا که مکان ثابت باشد و وضع تغییر کند حرکت وضعی است. نگفتم هر جا حرکت وضعی بود مکان ثابت است و وضع حرکت می کند و وضع متبدل می شود. اینو نگفتم، چون من موجب کلیه رو به موجب کلیه عکس نمی کنم. اصلا موجب کلیه نمی تونه به موجب کلیه عکس بشه. در صورتی دو تا کلیست که موضوع و محمولشون عکس همند صادق می شود که یا ما عکس موجبه کلیه رو موجبه کلیه بدونیم و یا موضوع و محمول با هم تساوی داشته باشند. اگر موضوع و محمول با هم تساوی داشتن دو تا موجبه کلیه که موضوع و محمولشون عکس یکدیگر است تشکیل میدیم. کل انسان ناطق و کل ناطقین انسان، که در مثال اول انسان میشه موضوع، ناطق محمول، در مثال دوم برعکس. ولی چون بین انسان و ناطق تساوی است موجب کلی از دو طرف صادقه. در ما نحن فی بین حرکت وضعیه و سکون در مکان و تبدل در وضع تساوی نیست. تا بتونیم دو تا موجب کلیه درست کنیم، در یکی سکون در مکان و تبدل در وضع رو موضوع قرار بدیم و حرکت وضعیه رو محمول قرار بدیم، در دیگری برعکس کنیم. چون تساوی بین این دو امر نیست نمیتونیم دو تا موجب کلیه درست کنیم. عکس موجب کلیه هم که نمیتونیم بگیم موجب کلیه است. پس اگر من گفتم کل موجودی که ساکن است در مکان و تبدل وضع پیدا می کند حرکت وضعیه دارد، شما نمیتونید عکس کلی براش درست کنید، بگید پس هر همه حرکت های وضعیه در موردی اتفاق می افتند یا در مواردی اتفاق می افتند که شی به لحاظ مکان ثابت باشد و به لحاظ وضع متبدل باشد. این نتیجه رو نمیتونید بگیرید. پس قول من نتیجه نداد که حرکت وضعی منحصر است به جایی که خالی از حرکت عینی باشد. من همونطور که گفته شد نظرم این بود که یه مورد حرکت وضعی رو نشون بدم تا اصل حرکت وضعی ثابت بشه. توجه میکنید ابن سینا در این قسمت از عبارتی که من الان توضیح دادم داره اون توهمی رو که از عبارات قبل به وجود میاد دفع میکنه. چون مثال زد برای حرکت وضعی به موردی که مکان ثابت است و وضع متغیر است، وقت از اینجا توهم می شود که شاید حرکت وضعی منحصر به چنین مواردی باشد، داره این توهم رو دفع می کنه. میگه حرکت وضعی منحصر به این موارد نیست بلکه عامه. و اگر این مورد رو من مثال زدم به عنوان این بود که خواستم یک نوع حرکت وضعی رو مطرح کنم تا اصل حرکت وضعی ثابت بشه. صفحه 104 سطر 7 و لستو اعنی به هازا، به این بیانی که کردم و حرکت وضعی رو در شیعی که مکانش ثابت است و وضعش متغیر است تصویر کردم و ارائه دادم، منظورم به این مطلب این نبود که هر متحرک فی وضعی ثابت در مکان خودش است. عکس این رو من اراده کرده بودم، نه خود این رو. و اونی که من اراده کردم به این عکس نمیشه، چون موجب کلیه به موجب کلیه عکس نمیشه. فلیس یجب میخواد بگه موجب کلیه به موجب کلیه عکس نمیشه. فلیس یجب من قولی، ان کل ثابت فی مکانه یستبدل وضعه بالتدریج فهو متحرک بالوضع. تا اینجا که عربی که خوندم مقول قولیه، ان کل متحرک فی الوضع کذالک فاعله لیس یجب. لیس یجب من قولی ان کل متحرک فی الوضع کذالک. از این گفته من لازم نمیاد که عکس کلی صادق بشه. قول من چی بود؟ این بود که کل ثابت فی مکانهی که یستبدلو وضعه به تدریج. من قبل از یستبدلو کلمه که را آوردم تا بدونیم که یستبدل خبر ان نیست، یستبدل صفت برای ثابت فی مکانهه، فهو و متحرکن فلو از خبره. گفتار من بود که هر جسمی که ثابت در مکانش باشد یک، وضعش به تدریج تغییر کند دو، هر جسمی که چنین باشد فهو متحرکن فلو است. اگر جسمی داشتیم که در مکانش ثابت بود و وضعش تغییر کرد، بدانیم که حرکتش حرکت وضعی است. این گفتای من بود که در عبارات قبل خوندیم. از این گفته من عکس کلیش لازم نمیاد. لیس یجب یعنی لازم نمیاد که هر متحرک فی الوضعی کذالک باشد، یعنی ثابتون فی مکانه و یستبدل وضعه به تدریج باشه. اون وقت شما نتیجه بگیرید که پس هر جا حرکت وضعی هست، ثبوت در مکان هم هست، یعنی حرکت وضعی با حرکت عینی جمع نمیشه. این نتیجه رو نمیتونید بگیرید. چرا؟ چون از موجبه کلیه عکس کلی لازم نمیاد، مگر عرض کردم در صورتی که موضوع و محمول با هم تساوی داشته باشه، و اینجا این چنین نیست. بل لا امنع ان یکون الشیء لا یتغیر وضعه الا وقد تغیر مکانه. من نمی کنم که شیئی تغییر وضع ندهد مگر به همراه تغییر مکان، الا وقد تغییر مکانه. یعنی در بعضی جاها من نمی کنم که تغییر وضعی حتما همراه باشه با تغییر مکانی، به طوری که این دوتا از هم جدا نشند. اینو من نمی کنم، نمیگه من این رو قبول دارم، چون استدلالی بر وجودش نکرده، فقط میگه لا امنع. عبارت لا امنع یعنی در اول الامر من مانع نمیشم، ولی وقتی برهان اقامه کردم نه مانع نمیشم، بلکه اصرار دارم که هست. یعنی میتواند شیئی حرکت وضعی کند به همراه حرکت مکانی. در ابتدا چون هنوز استدلالی نکردم میگم لا امنع، ولی بعد از استدلال دیگه لا امنع رو به کار نمیبرم، اثبات میکنم و مدعی هم میشم. ابن سینا غالبا اون جایی که هنوز استدلال نکرده کلام رو با شک مطرح میکنه، نه اینکه خودش شک داره، بلکه از این باب که هنوز برای شنونده مطلب ثابت نشده، طوری حرف نمیزنه که شنونده رو وادار کنه به قبول کردن، بلکه او رو آماده میکند، بعد اگر استدلال کرد اون وقت وادارش میکند به قبول. اینجا هم همینطوری میگه لا امنع، من نمی کنم، نه اینکه مدعی می شوم، در حالی که مدعی هست و قبولم داره. از یادم مثل توپی که رو زمین قل می دیم، این توپ هم حرکت مکانی می کند هم حرکت وضعی. حرکت وضعی جدای از حرکت مکانی نیست، یعنی لا یتغیر وضعه الا وقد تغیر مکانه. کما لا امنه مثال دیگریست، نمونه دیگریست. می فرماید که موجودی که حرکت کمی می کند همراه با حرکت عینی هم هست، هر دو حرکت براش حاصله، هم حرکت کمی هم حرکت عینی. یعنی وقتی از نظر کمی بزرگتر میشه، مکان بیشتری رو اشغال میکنه، یعنی در حرکت در مکان حرکت میکند و در نتیجه مکان بیشتری رو اشغال میکند. یا اگر لاغر شد مکان کمتری رو اشغال میکنه، حرکت در مکان براش اتفاق میفته. کما اینکه من نمی کنم که شی لا یتغیر کمه الا وقت تغییر مکانه. پس تغییر مکان هم با تغییر وضع جمع میشه، هم با تغییر کم جمع میشه. بله در تغییر شی احتیاج به حرکت مکانی نداریم. در تغییر جوهر هم همینطور. خب غرض من این نبود که با گفتن موجبه کلیه ای عکس اون موجبه کلیه رو نتیجه بگیرم، غرضم این نبود، چون عکس موجبه کلیه که موجبه کلیه نیست. پس غرضتون چی بود؟ بلل غرض، این بلل غرض عطف بر اون لست و عنی به هازاست. یعنی غرض من از اون کلام این نبود که این موجبه کلیه ای رو که عکس گفته خودم هست نتیجه بگیرم، بلکه غرض این بود که ثابت شود وجود متحرک در وضع به اثبات متحرک ما فی الوضع. سلام علیکم. یعنی با اثبات یک متحرک بالوضع من خواستم ثابت کنم که حرکت وضعی در جهان داریم، خواستم ثابت کنم که طبیعت حرکت وضعی موجود است، از باب اینکه یک فردش لااقل موجود دیدیم. حالا افراد دیگر هم داریم یا نداریم مورد بحث من نبودن. من منظورم این بود که طبیعت حرکت وضعی رو ثابت کنم و قول خصم رد کنم، و این کار رو میتونستم با اثبات یک نوع حرکت، با بیان یک نوع حرکت اثبات کنم، و همون یک نوع رو من بیان کردم. نخواستم بگم انواع دیگر نداریم، بلکه قرض این بود که ثابت شود وجود اصل متحرک فلوز با اثبات متحرک ما فلوز، با اثبات یک نوع حرکتی که در وضع انجام میشه، با اثبات یک نوع حرکت وضعی. من خواستم اصل حرکت وضعی رو ثابت کنم، طبیعت حرکت وضعی رو ثابت کنم. این بحث تموم شد. حالا ایشون میپردازه به این مطلب که آیا ما حرکت وضعی خالی از حرکت مکانی داریم یا نه، همونی که خودت مثال زدی و خواستی به توسط اون مثال حرکت وضعی رو اثبات کنی، اصلا اونو داریم یا نداریم. حالا بگذاریم از این که عکسشو قبول نکردی، اصلشو که ادعا کردی داریم یا نداریم، یعنی حرکت وضعی خالی از حرکت مکانی، اینو میتونیم داشته باشیم؟ میفهمد بله. توجه کنید ابتدا مثال زد به حرکت وضعی خالی از حرکت مکانی و با همین مثال حرکت وضعی رو ثابت کرد، بعد دید توهمی پیش میاد اون توهم رو دفع کرد، حالا برمیگرده به همون مثالی که زده بود، یعنی که اندهو این توهم به صورت یه جمله معترضه این وسط واقع شده، ما میتونیم رهاش کنیم، برگردیم به اصل بحثمون. اصل بحث این بود که حرکت وضعی داریم خالی از حرکت مکانی، وقتی جستجو میکنید هیچ حرکتی در این متحرک نمیابید جز حرکت وضعی، و از این طریق حرکت وضعی براتون کاملا روشن میشه. این حرف ایشون بود. وقت معترضی میگه مگه همچی حرکتی داریم که شی در وضعش تغییر کنه، در مکانش ثابت باشه، یعنی حرکت وضعی داشته باشه، حرکت عینی نداشته باشه، و ما با توجه به او حرکت وضعی رو بفهمیم، حرکت عینی رو خلط نکنیم، آیا چنین چیزی داریم؟ میفهمد بله. ما حرکتی داریم که منحصرا وضعی باشه و عینی یعنی مکانی نباشه، و اون حرکت فلک. برای اثبات این مطلب فلک رو به دو قسم تقسیم میکنه، که یک قسم از فلک مکان اصلا نداره تا حرکت مکانی داشته باشه، بنابراین حرکتش منحصر میشه به وضعی. در یک قسم دیگه فلک مکان داره ولی تغییر مکان نداره، بنابراین حرکتش منحصر میشه به وضعی. هر دو قسم فلک ها حرکتشون میشه حرکت وضعی و خالی از حرکت مکانی. یکی خالی از حرکت مکانیش و اصلا مکان نداره، دیگری خالی از حرکت مکانی چون اگرچه مکان دارد ولی تغییر مکانی ندارد. این دو قسم کیش عبارت است از فلک نهم که همون فلک الافلاک، آخرین فلک، اون مکان اصلا نداره، بقیه عبارتن از اون هشت فلک دیگر که مکان دارن ولی تغییر مکان ندارند. توضیح مطلب اینه که در باب مکان دو قول معتبر وجود داره که انشالله بعدا مطرح خواهد شد. اقوال زیادی در باب مکان داریم، دو قولش معتبرتر از بقیه. یکی این که مکان عبارت است از بعدی که جسم اون بعد رو اشغال می کند. مثلا مکان آب این ظرفی است که آب توش ریخته میشه. اون بعد خالی که ظرف تشکیل داده که آب هم همون بعد خالی رو پر میکنه میشه مکان آب. پس مکان عبارت است از بعدی که به وسیله جسم اشغال میشود. این یک قوله که ابن سینا این قول قبول نداره، این قول اشراقیه. نه البته متکلمین هم بعضیاشون این قولو دارن، بعضی میگن بعد موهوم، اما بعضی غیر موهوم رو نمیارن. علی حال بعد اشغال شده قولی تقریبا در باب اقوال موجود در مکان قوی است. قول دوم که ابن سینا اون قول رو قبول میکنه اینه که مکان عبارت هست از سطح حاوی که مماس است با سطح محوی. مثلا همون ظرف آب رو ملاحظه کنید که آب توش ریخته، سطح ظرف مماس است با سطح آب، اما سطح باطنی ظرف، سطح بیرونی ظرف که با آب تماس نداره، با هوا تماس داره، سطح درونی ظرف، سطح درونی ظرف مماس است با سطح بیرونی محوی. سطح بیرونی محوی، محوی که اون آبه سطح درونی نداره، فقط سطح بیرونی داره. اگر محوی ما باشیم، ما سطح بیرونی داریم، سطح درونی هم داریم، اون جوفمون میشه سطح درونی. اون مکان مماس با سطح درونی ما نیست، مماس با سطح بیرونی ماست. پس مکان مکان عبارت است از سطح حاوی، اونم سطح درونی حاوی که مماس باشد با سطح محوی، یعنی با سطح بیرونی محوی. این میشه مکان محوی، اون سطح حاوی میشود مکان محوی. ابن سینا در اینجا مکان رو طور دیگه تعریف میکنه، میگه مکان عبارت است از سطح حاوی شامل مساوی. همون تعریفه، منتها عبارتش رو عوض کرده. مکان عبارت است از سطح حاوی شامل مساوی. سطح حاوی که روشن شد، شامل یعنی شامل محوی، یعنی همه محوی رو احاطه کرده باشه، نه بخشی از محوی رو احاطه کرده باشه بخشی رو احاطه نکرده باشه. قید بعدی المساوی، یعنی مساوی با محوی هم باشه، نه گشاد باشه یا تنگ باشه، مساوی با محوی باشه. اینو بهش میگیم مکان. این قول ابن سیناست. خب ببینیم که فلک نهم که فلک الافلاکه مکان داره یا مکان نداره. بنابر قول اول مکان داره، چون مکان یعنی بعدی که جسم اشغالش کنه. خب فلک نهم هم جایی رو اشغال میکنه، پس مکان داره. بنابر قول دوم که مکان رو به معنای سطح حاوی میگیره، فلک الافلاک مکان نداره، چون فلک الافلاک آخرین جسمه، جسمی قبل از اون نیست که بخواد او رو احاطه کنه تا سطح حاوی درست بشه. پس فلک الافلاک سطح حاوی نداره، یعنی سطحی که او رو شامل بشود و مساوی با او باشد ندارد، پس مکان نداره. بنابر قول اول که مکان بوده است، فلک الافلاک مکان دارد، و بنابر قول دوم که مکان سطح حاوی است، فلک الافلاک مکان ندارد. حالا بنابر قول دوم اگر فلک و الافلاک تغییر کرد که تغییرم میکنه، هر شبانه روز یه دور دور زمین میچرخه، پس تغییر داره، اینجا نیست که ساکن باشه. اگر تغییر کرد دیگه تغییرش تغییر مکانی نیست، چون مکان که نداره، تغییرش منحصرن وضعیه. ابن سینا اینطور بحث میکنه، میگه مقوله مقوله رو حساب کن در فلک و الافلاک، یکی یکی مقولات رو حساب کن ببین حرکت توشون هست. حرکت جوهری در فلک و الافلاک نیست، چون فلک و الافلاک جوهرش عوض نمیشه، جوهرش کاملا نمیشه، هیچ فلکی حرکت جوهری نداره، حتی بنابرای قول صدرا هم که حرکت جوهری قائله در فلک قائل نیست. حرکت در کیف نداره، حرکت در کم نداره، خلاصی یکی یکی رو میگه رسیه میکنه، میبینی هیچ حرکتی نداره، لا یبقا جز حرکت در وضع و حرکت در مکان. ولی وقتی توجه میکنی که حرکت در مکان هم براش نیست زیرا که مکان ندارد، یقین میکنی که حرکتش منحصرا حرکت وضعی است. فثبت که حرکت وضعی داریم خالیا از تمام حرکات دیگر، نه تنها خالی از حرکت عینی بلکه خالی از تمام حرکات دیگر. این بحثی بود که در مورد فلک و الافلاک داشت. توجه کنید نحوه بحثش اینه، اول بحث فلک و الافلاک رو مطرح میکنه که این مکان ندارد، ولی بحث حرکت رو مطرح نمیکنه، میاد سراغ افلاک دیگر که مکان دارن، تغییر مکان ندارند، بحث در مورد افلاک دیگر رو تمام میکنه، بعد بر میگرده به فلک و الافلاک و ثابت میکنه که اونم حرکت مکانی ندارد، فقط حرکت وضعی دارد. یعنی بین ابتدای بحث در فلک و الافلاک و ادامه بحث در فلک و الافلاک، افلاک دیگر رو مطرح میکنه. نحوه بحث اینطوریه، پس اول بحث در فلک و الافلاک مختصرا، بعد بحث مفصل در باقی افلاکه، بعد بازگشت به بحث در فلک و الافلاکه. کل مباحثی که باقی مونده اینه. من بحث در فلک و الافلاک همه رو جمع کردم، اون وسط که ابن سینا فاصله انداخته بود اون رو حذفش کردم، صدر بحث رو و ذیل بحث رو به هم چسبوندم، مطلب تمام شد. حالا اما در باره افلاک دیگر، افلاک دیگر مکان دارند بنابر همه اقوال، بنابر قول این که مکان بود است که جسم رو اشغال کند، همه افلاک بودی رو اشغال میکنند، چون جسم و جسم بود رو اشغال میکنه، پس همشون مکان دارند. بنابر قول این که مکان سطح هاوی است، همه افلاک چنینن که سطحی اونها رو احاطه کرده، حتی فلک هشتم سطح درونی فلک نهم احاطهش کرده، فلک هفتم رو سطح درونی فلک هشتم احاطه کرده، فلک ششم رو سطح درونی فلک هفتم احاطه کرده، و همینطور بیاد فلک اول رو که فلک قمر، سطح درونی فلک دوم احاطه کرده. پس همه این افلاک به وسیله سطحی که فوق خودشونه احاطه شدن، و اون سطح هم مکانشونه، بنابراین همشون مکان دارن، حتی بنابر قول به این که مکان عبارت از سطح. اما تغییر مکان ندارند، پس حرکت مکانی برشون نیست، حرکتشون منحصر هم وضعیه. چرا تغییر مکان ندارند؟ چون هیچ کدوم از این افلاک از اون بودی که اشغال کردن بیرون نمیان، پس تغییر مکان به معنای بود برایشون نیست، هیچ کدومشون هم اون سطح محاط رو رها نمی کنن، سطح محیط رو، هیچ کدوم از اون هم سطح محیط رو رها نمی کنه. پس مکان به معنای سطر هم تغییر نمیده، بنابراین هیچ کم تغییر مکان نداره. بله اجزایی این نکته رو توجه کنید، اینی که الان عرض میکنم منشه یک اشکالی میشه که با فین قال قائلون مطرحش میکنن. اجزایی از این فلک محاط محاذیست با اجزایی از فلک محیط، این اجزای فلک محات جا عوض میکنه. اگر بگوییم جای این جز از فلک محات عبارت است از اون جزء فلک محیط، میتونیم بگیم جزء این فلک جا عوض کرد، ولی کل جا عوض نکرده. البته ما اینو بعدن رد خواهیم کرد که جزء فلک محات مکانش جزئی از فلک محیط باشد، اینو رد خواهیم کرد. ولی حالا اگر هم قبول کنیم، مکان جز داره تغییر میکنه، مکان کل تغییر نمیکنه. حق اینه که اصلا مکان جز هم تغییر نمیکنه. جز محال، جزی از این فلک محات محازیست با جز فلک محیط، این محازات به هم میخوره، بر اثر حرکت این محازات به هم میخوره و محازات وضعه، وضع به هم میخوره، نسبت به هم میخوره، مکان به هم نمیخوره. اصلا مکان اون جز، مکان جزئی از این محات، جزی از محیط نیست. مکان کل این محات سطح اون محیط هست، ولی مکان جزی از این محات جزی از اون محیط نیست. بنابراین اگر هم تغییر در اجزا حاصل می شود، اونم اجزای فرضی، چون فلک اجزای واقعی که نداره، اگر تغییری در اجزای فرضی فلک واقعی می شود، این تغییر تغییر در نسبته، یعنی تغییر در محاذاته که محاذات نوعی نسبته. یا مثلا این نقطه یمین اون نقطه قرار گرفته، این نقطه از محاد، این نقطه از محاد یمین اون نقطه از محیط قرار گرفته، این یمین بودن به هم میخوره، این نسبت به هم میخوره، نسبت تغییر میکنه و این نسبت وضع مکان نیست. پس برای فلک تغییر وضعی رخ میدهد، نه تغییر مکانی. نه مکان کلش تغییر میکند، نه مکان جزش تغییر میکند. بنابراین در افلاکی که غیر از فلک نهم هستند، غیر از فلک الافلاک هستند، در اونها هم توجه کردید که اگرچه مکان وجود دارد، ولی تغییر مکان و حرکت مکانی وجود ندارد، حرکت اونها منحصرا به حرکت وضعی است. پس دو جا پیدا کردیم که حرکت حرکت وضعی باشد، خالیا از حرکت مکانی. یکی در فلک الافلاک که اصلا مکان ندارد بنابر قول ما، و یکی هم در سائر افراد که اگرچه مکان دارن ولی تغییر مکان ندارن. بله شما نوعا معیدید، ما هم دیگه موظف به جواب دادن نیستیم، فقط تصدیق میکنیم راحت میشیم. و اما انهو هل یمکن ان یکون الشیء یتبدل وضعه وحده ولا یتبدل مکانه، آیا ممکن است شیئی داشته باشیم که فقط وضعش تبدیل کند، متبدل شود؟ یتبدل وضعه وحده، یعنی فقط وضعش متبدل شود، ولا یتبدل مکانه، مکانش متبدل نشود، یعنی فقط حرکت وضعی داشته باشد، دیگه حرکت مکانی نداشته باشه، آیا چنین موجودی داریم؟ فلنعلم امکانه من حرکت الفلک، باید امکان چنین شیئی رو از حرکت فلک بدانیم، یعنی از طریق حرکت فلک متوجه میشیم که چنین چیزی ممکن است، یعنی شیئی که بتواند حرکت مکانی نداشته باشد و حرکت وضعی داشته باشد. فانه اما ان یکون کل فلک الاعلا، ضمیر یکون به شیء برمیگرده در جمله اما انه هل یمکن ان یکون شیء او یتبدل تا آخر. اما ان یکون اون شیء که میخواهد تبدل وضعی داشته باشد و تبدل مکانی نداشته باشد، اما ان یکون کل فلک الاعلا خط بعد، و اما ان یکون فی مکان لکن نه لا یفارق، یعنی کل فلک کل افلاک الباقیه. اما ان یکون کل فلک الاعلا مقابلش باید باشه اما ان یکون کل افلاک الباقیه، به جای کل افلاک الباقی گفته اما ان یکون فی مکان لکن لا یفارق کلیت مکانه. دو تا مثال عرض کردم زد میزنه. فانه اما ان یکون اون شی کل فلک الاعلا فلک علای که لیسه فی مکانین، اصلا مکان نداره. وقت در مقابل میگه فی مکان هست، یعنی افلاک دیگر فی مکان هستن ولی مفارقت نمی کنن. کدوم مکانو نداره؟ مکان به معنای بعد اشغال شده رو داره، اما مکان به معنای نهایت الهاوی رو نداره. نهایت الهاوی الشامل المساوی الذی ایاه نعنی بالمکان. نهایت هاوی اون سطح باطنیشه. هاوی رو اگه از اون سطح بیرونیش شروع کنید، زخامتش رو طی کنید، میرسین به سطح درونی. سطح درونی نهایت هاوی است که اونجا دیگه هاوی تموم میشه. پس نهایت هاوی یعنی سطح درونی هاوی که محوی رو احاطه کرده و به سطح بیرونی محوی چسبیده. مکان به معنای نهایت هاوی، نهایتی که شامل با محوی، شامل محوی است اولا، مساوی با محوی است، یعنی گشادتر از محوی یا تنگتر از محوی نیست ثانیا. الذی یعنی نهایت هاوی شامل مساوی که ایاه نعنی بالمکان. ما این رو با گفتن مکان قصد میکنیم، یعنی مرادمون از مکان اینه، مقصودمون از مکان اینه. ما مکان رو عبارت از بعد اشغال شده نمیدونیم، مکان رو عبارت از این سطح هاوی میدونیم. خب برای فلک و الافلاک چنین مکانی وجود ندارد. و اما ان یکون اون شیئی که ما دربارش میخوام بحث کنیم و مدعی میشویم که وضعش هر تغییر میکند ولی مکانش تغییر نمیکند، یکون فی مکان، مثل باقی افلاکی که در مکان هستند، حتی مکان به معنی سطح آبی رو هم دارن، لکنه لا یفارق کلیت مکانه، از کلیه مکانش مفارقت نمی کنه. این که میگه کلیت مکان به خاطر اون مطلبی است که از خارج من عرض کردم که شاید کسی مدعی شود که جزء محات، مکانش جزء محیط است و این جزء مفارقت می کند از مکانش. جزء فلک مفارقت می کند ولی کلیت فلک مفارقت از مکان نمی کند، یعنی کل فلک از مکانش بیرون نمیاد. جزء رو ممکنه بعضی ها بگن از مکان جا مکانش رو عوض کرد، ولی کل رو دیگه نمیشه کسی بگه مکانش رو عوض کرد. یعنی کل فلک از اون مکانی که دارد جدا نمی شود که بگیم مکانش عوض شد.
شامل صفت نهایت،
شامل صفت حاویه، صفت نهایت هم بگیرید بلدر، صفت نهایت بگیرید. منظور این که حالا صفت حاوی هم بگیرید، حاوی که شامل محویه، یعنی دور تا دور محوی را آتش کرده. به دقت گفته می شود که سطحش محیط است، نه خودش کلن محیط، خودش هم محیطه.
شامل هست، مساوی نیست، مساوی
مطلب. بله ببینید، اون سطح محیط شامل محات هست، خود محیط هم شامل محات هست، ولی مساوی همونطور که می فرمایید مساوی با محیط، مساوی با محات، اون سطح درونی محیطه. البته مساوی هم که میگه مساوی عرفیه، والا قهرن اون سطح محیط، سطح درونی محیط یه ذره بزرگتر از سطح بیرونی محاطه، یه ذره بزرگتره، و اون ذره به حساب نمیاد. همونطور که اینجا تسامح میکنید، هیچ عیبی نداره که خود حاوی رو بگید مساوی تسامح، منتها یه خود تسامحش بزرگتره، تسامحش خود بزرگتره. خب چون اینا بزرگن، تسامحشون هم اشکال نداره بزرگ باشه. بله، و این من یکون فی مکانن، یا اینکه این چه در مکان هست، لاشن لا یفارق کلیت مکانی، از کلیت مکانش مفارقت نمی کنه بلکه در مکانش ثابت میمونه. بل انما تتغیر علیه نسبت و اجزایی الی اجزاء مکانهی. بازم توجه کنید در این عبارت ابن سینا اعتراف نمی کنه که مکان جزء محات جزئی است از محیط، اعتراف نمی کنه که مکان جز جز است، فقط نسبت جزء به جزء رو قبول میکنه، ولی این که مکان جزئی از محات جزئی از محیط باشه اعتراف نداره تو این عبارت. بل انما تتغیر علیه، یعنی بر این فلک، بر این شی، چون بحث در شیه، منتها شی ما داریم تطبیق میکنیم بر افلاک هشتگانه، هشتا فلک دیگر. انما تتغیر بر این شی نسبت، بر این شیی که محات است، نسبت اجزاش به اجزاء مکانش، یعنی به اجزاء محیطش. الذی تلقاها، اون اجزاء مکانی یا خود مکانی که تلقاها، یعنی تلقا اون مکان رو این اجزاء، یا تلقا اون اجزاء این مکان رو، نه که مکان چند تاست مثل این که گفته بشه امکنه، لذا ضمیر مؤنث میره. اون اجزاء محیط رو امکنه قرار بدی و اجزاء محات رو اجزاء قرار بدین و هر دوشون میشن مؤنث، ضمیر رو مؤنث آورده. البته خیلی لازم نیست ما درباره مذکر و مؤنث بحث کنیم، چون ابن سینا خیلی رعایت نمیکنه، البته رعایت نمیکنه در فعل، رعایت نمیکنه در ضمیر برگردونه، رعایت میکنه در فعل، رعایت نمیکنه. گاهی فعلی که بعد ضمیرش به مؤنث برگرده مذکر میاره و گاهی برعکس، اما در ضمیر غالبا رعایت میکنه، یعنی نمیشه گفت رعایت نمیکنه. اینجا هم تلقاها رو یلقاها بخونید همه چی درست میشه، چون در فعل رعایت نمیکنه دیگه. تلقاها رو یلقاها بخونید، ضمیر یلقا برمیگرده به مکان، ضمیر ها برمیگرده به اجزا.
چرا مکان نمیگیری؟
بله،
جزء
هایی
رو چرا مکان نمیگیری؟
بعدم بحث میشه، جزء هایی رو چرا مکان برای جزء نمیگیریم بعدم بحث میشه. فقط یه اشاره بکنم چون سوال کردی، آیا جزء هایی احاطه کرده جزء محوی رو؟ جزء محیط احاطه کرده جزء محات رو؟ جزء که جزء احاطه نمی کنه، مکان باید محیط باشه، اگر محیط نیست مکان نیست. جز محیط نیست، بله کل محیط و کله، ولی جزئی از این محیط جزئی از اون نیست، چون بخشی از جزء او، بخشی از جزء محاط با بقیه اجزاء محاط تماس داره، یک قسمت از این جزء محاط با جزء محیط تماس داره، پس جزء محیط کاملا این جزء محاط رو عاده نکرده، بنابراین مکانش نیست. و اذا لم یکن هناک الا هذا التغیر، در حالی که بر مکان ثابت، باب بر مکان حالی است، اگر هناکه یعنی در باب افلاک، ببینید این و ازا کانه ازا لم یکن هناک، بس درباره افلاک هشتگانه است. ایشون فلک نهم رو در ابتدا مطرح کرد و فقط ثابت کرد که مکان ندارد، اونم بنابر قولی، به بحث درباره او نپرداخته، بعدن درباره او از سطح 15 شروع میکنه، اما کون و حرکت الفلک الاعلا غیر مکانیه از اونجا شروع میکنه. این وسط داره وضع هشتا فلک دیگر رو توضیح میده. اول توضیح داد که فلک های دیگر مکان دارن، ولی مفارقت با مکان نمی کنن، بلکه تغییر نسبت میدن. حالا داره این تغییر نسبت رو رسیدگی میکنه تا ثابت کنه که این تغییر نسبت حرکت وضعیه، که تمام بحث در حرکت در افلاک هشتگانه تمام بشه. بعد که همه بحث رو در افلاک هشتگانه تمام میکنه، دو مرتبه برمیگرده به بحث درباره فلک نهم. و اذا لم یکن هناک، یعنی در این افلاک هشتگانه، الا هذا تغیر، یعنی این تغیر که تغیر نسبته، نسبت جزئی به جزئی، در حالی که بر مکان ثابت، وقتی که در افلاک هشتگانه مکان ثابت باشد و فقط همین تغییر که تغییر نسبت است انجام بگیرد، خودش هم میگه به هازت تغییر، تغییر هازه نسبت، تغییری که داره اتفاق میفته تغییر همین نسبته، همین نسبت، این نسبت الجزء الالجزء، نسبت جزی از محات به جزی از محیط، و هازه نسبت یلوز، این نسبت هم که در واقع وضعه، فهازت تغییر، این فهازت تغییر جواب ازاست. وقتی در افلاک هشتگانه جز این تغییر واقع نمی شود، و این تغییر هم تغییر نسبته، و این نسبت هم نسبت، این نسبت هم وضعه، پس لم یکن در افلاک اشکانه الا تغییر وزن فهذا تغییر هو تغییر فی الوزن. پس در افلاک اشکانه تغییر وزنی اتفاق میفته نه چیز دیگر، چون تغییر نسبت اتفاق میفته و این نسبت هم نسبت وزنی است، پس تغییر در وزن اتفاق میفته. فهذا تغییر بابت تغییر فی الوزن و لیس هناک غیر هذا تغییر و لیس هناک غیر هذا تغییر. لیس رو تامه بگیرید، هناک یعنی در اون افلاک اشکانه وجود ندارد غیر از این تغییر، فقط همین تغییر وجود داره. فلیس هناک، این لیس هم تامه است، فلیس هناک غیر هذه الحرکه التي فی الوزن، هناکنی در این افلاک اشکانه وجود ندارد غیر این حرکتی که حرکت در وزه. پس در افلاک اشکانه فقط حرکت در وزه رو داریم، حرکت دیگر رو نداریم. پس پیدا کردیم جایی رو که حرکت در وزه خالی باشد از هر حرکت دیگری. تا اینجا بحثش در افلاک اشکانه تموم شد. از و اما کنه حرکت الفلک العلاقه و مکانیه بر میگرده به بحث و ادامه میده بحثی رو که در فلک نهم شروع کرده بود. در فلک نهم گفت فلک نهم مکان ندارد. حالا میگه اگر مکان ندارد پس تغییر مکانی هم ندارد، حرکت مکانی نداره. بعد میگه تک تک مقولاتی که درباره فلک نهم تصور میشن تک تک رو حساب کن، میبینی در هیچ کدومشون حرکت نیست، فقط باقی میمونه که یا حرکت وضعی باشد یا حرکت مکانی باشد. اما فلک نهم مکان ندارد، فبقی الوضع، فقط حرکت وضعی باقی میمونه. پس بنابراین در فلک نهم هم حرکت وضعی خالی از سایر حرکاته. و اما کون و حرکت الفلک الاعلا غیر مکانی فوازهان اندهم، اندهم یعنی انده کسانی که مکان رو به معنای سطح هاوی قرار میدهند. اندهم توجه کنید مرجعش کجاست، اندهم یعنی کسانی که مکان رو عبارت از سطح هاوی قرار میدن. پیش اونها روشن است که حرکت فلک علا مکانی نیست، اما کسانی که مکان رو به معنای بعد اشغال شده قرار میدن پیش اونها روشن نیست که حرکت فلک نهم حرکت مکانی نباشه. اونا برای هر فلک نهم حرکت مکانی هم قائلند، اما اینکه حرکت فلک علا غیر مکانی است فواز اون اندهم بینون. خب بعد میفهمد دونه دونه مقولاتی رو که در مورد فلک نهم داریم رسیدگی بکن، ببین که حرکت در کدامشونه، میابی که در هیچ کدامشون نیست جز در وز و این اگر اینی باشد. ثم لیس تحرک او، یعنی تحرک این فلک اعلا در کیفیت و نه در کمیت و نه در جوهریت و نه در مقوله دیگری غیر از وز. پس حرکتش منحصر است به حرکت وزی. وقتی رسیدگی میکنیم میبینیم هیچ حرکت دیگری درش نیست، فقط حرکت وزی هست. نتیجه میگیم که این فلک فقط متحرک است برکت وزی، بقیه حرکات رو ندارد. فإنک اذا تعقبت، تو اگر تعقیب کنی مقولتن مقولتن را، یعنی رسیدگی کنی درباره فلک هر مقوله مقوله رو جدای از هم، لم تجد هذه الحرکت تلائمها، نمیابی این حرکت فلک نهم را که مناسبت با اون مقوله داشته باشد. ضمیر مستتر تلائمها برمیگرده به هذه الحرکه، ضمیر بارزش برمیگرده به مقوله. این حرکت فلک نهم رو نمیابی که ملائم باشد با مقولهی جز با وضع یا عین. این حرکت فقط میتواند وضعی باشد یا عینی باشد، ولی لا عینه و لا عینه، یعنی در حرکت در فلک نهم شما عین نداریم. بنابراین قول که مکان رو عبارت از ساعت میگیره، ما این در فلک نهم نداریم که بگیم حرکت حرکت مکانیست. پس تمام مقولات رسیدگی کردیم، این حرکت با هیچ کدوم از مقولات مناسب نیست جز با این و وز. یعنی ممکنه کسی اینو حرکت اینی قرار بده، ممکنه حرکت وزی قرار بده، ولی اینی که وجود نداره، چون بنابراین قولی داریم بحث میکنیم که فلک نهم این نداره.
اینو اگه داشت مگه باز حرکت اینی که نمیشد؟ اگر اینی هم فرق بشه
حالا اون بحث دیگه است. ببینید شما میفهمید اگر این ندارد بر فرضم این داشت مثل سایر افلاک که تغییر این نمیدهند، اینم تغییر این نمیداد. درسته، فرمایشتون درسته، ولی وقتی ما میخواییم نفی حرکت اینی بکنیم لازم نیست بگیم که تغییر اینی نمیکنه، باید بگیم این نداره، چون این نداشتن قبل از حرکت اینی نداشتنه، باید هم اون نفی و نسبت بدین به اون قبلی نه به این بعدی. باید بگید حرکت اینی ندارد چون این ندارد، نه حرکت اینی ندارد چون تغییر اینی ندارد. اگه بگیم تغییر اینی ندارد معنیش اینه که این دارد ولی تغییر اینی ندارد. غلط اینطور بگید که این حرکت اینی ندارد چون تغییر اینی ندارد، بلکه باید بگید حرکت اینی ندارد چون این ندارد. ولا اینه، این ولا اینه یعنی در حالی که اینی برای این فلک نیست، بنابر قول کسانی که مکان رو عبارت از سطح میدونن. فبقی الوز، طبق الوز یا نبق الوز غلطه، فبقی الوز پس باقی مون که حرکت حرکت وزی باشه. وقتی که حرکت فلک مناسب با هیچ مقوله نیست جز این و وز، پس امر دائر می شود بین حرکت اینی و حرکت وضعی، ولی اینی وجود ندارد پس حرکت اینی از بین میره، فبقی الوضع، وضع واقعی میمونه و ثابت میشه که این فلک نهم فقط حرکت وضعی دارد. پس یافتیم جایی رو که حرکت وضعی باشد و هیچ نوع حرکت دیگری همراهش نباشه. دو مورد رو یافتیم، یکی فلک نهم بود، یکی هم باقی افلاک. به طور کلی میشه گفت هیچ کدوم از افلاک جز حرکت وضعی حرکتی ندارن. یا هر یک فلکی رو ملاحظه کنید میبینید حرکتش منحصرا حرکت وضعیه، منتها توضیح این انحصار در حرکت وضعی فرق کرد. در فلک نهم طوری توضیح دادیم، در افلاک دیگر طور دیگه توضیح دادیم، ولی حکم در همه یکسانه. در هر نقطه میگیم خالی اند از سایر حرکات و واجدند حرکت وضعی تنها رو، حکم در همه یکسانه، منتها تبیین حکم در فلک نهم با تبیین حکم در سایر افلاک فرق کرد. این بحث تمام شد. اعتراضی وارد کردن که در این اعتراض خواستن بگن اگر جز جز مکان، اگر مکان جز جز این فلک محوی و محات عوض می شود، پس کل مکان هم عوض می شود، زیرا که کل یعنی اجزا. اگر شما اجزا رو عوض، مکان اجزا رو عوض کنید، پس مکان کل رو عوض می کنید. بنابراین در افلاک تغییر مکان راه دارد، حرکت مکانی راه دارد، حرکت اینی راه دارد، که این انقال قائلون رو باید بذاریم برای جلسه بعد انشاءالله.